عرفانی و آیینی. اگر مایل باشید وارد مباحث زیباشناسی بشیم یا از مزامین عرفانی که اصلا در ادبیات آیینی ورود میکنه، چون برخی از کارشناسا مثل جناب کاووس حسن علی معتقدند که ادبیات آیینی مبناها و مضمونهایی که به کار میبره چندان متکی بر عرفان و مزامین عرفانی نیست، که البته خود شاخه های حالا موضوعات عرفانی از ادبیات قلندری و مغانه گرفته تا ادبیات صوفیگری بحث‌های مفصل و پرحاشیه‌ای هستند، یعنی ظرایف بسیاری در اونها میشه در موردشون بحث کرد. اگر مایل باشید از دریچه زیباشناسی یا موضوعات وارد بشیم، کلید واژه‌های ادبیات آیینی و عرفانی چه تفاوت‌هایی با هم دارند، و اینو بهتره که به هر حال از شما و جناب موحد بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که من ابتدای توضیحی رو بدم در مورد فرمایش‌های جناب دکتر علیجانی. ببینید، ما یا در مورد مجموعه ای در دسترس داریم صحبت میکنیم یا در مورد یه چیزی که تصورات ذهنی ماست. اگر ما میراث ادبی خودمون رو در دسترس داریم، میتونیم بررسی کنیم و در موردش نظر بدیم. اگر در دسترس نداریم، میتونیم بگیم اطلاعی نداریم. آنچه که از میراث ادبی به دست ما رسیده این نیست که جناب آقای دکتر علیجانی فرمودن. حالا من دوست داشتم ایشان تشخیصهای شیعی پیش از صفوی، حالا ایشان فرمودن در دوره صفوی، نه پیش از صفویه. ما در بسیار دوره های پیش از صفوی، حتی در اشعار شعرهای اهل سنت متن 12 امام داریم. اینطور نیست که ما گمان کنیم فقط امیرالمومنین امام حسین یه جاهایی اشاراتی شده باشه، نه خیر، ما منظومه های متعددی داریم، ما قصاید مستقل فراوان داریم در متن امیرالمومنین، در متن ابا عبدالله، در متن حضرت رضا علیه السلام، در متن حضرت حجت و مثلا خواجوی کرمانی قرن هشتم شاعر اهل سنته، ولی برای دوازده امام شیعه شعر داره که از این جریان به عنوان استاد اسد جعفریان به عنوان تسنن دوازده امامین یاد میکنه تو ما بین قرنهای هفتم تا نهم. هنوز شیعه مسلط نشده، روی کار نیومده.
خب بسیار عالی،
بس این مسائل است. حالا اما در مورد ادبیات عرفانی که فرمودید توضیح بدم.
میخوایم همین از بحث تاریخی بیرون بیایم و به مضمون و محتوا و بار معنایی بپردازیم.
ادبیات مذهبی آیینی خودش شاخه‌های متعددی داره. یعنی مثلا ما ادبیات مذهبی حماسی داریم، ادبیات مذهبی تاریخی داریم، ادبیات مذهبی تعلیمی داریم، ادبیات مذهبی عرفانی هم داریم. خب
بله،
من به اصطلاح پژوهشی رو داشتم که رساله دکتری من بود، پیرامون انواع ادبی در شعر شیعی. خب اینها رو من بررسی کردم تو دورهای مختلف، انواع ادبی، گونه های خاصی از ادبیات شیعی رو که مثلا واقعا قابل توجه است، ان شاءالله به زودی منتشر میشه.
خیلی عالی.
یک بخشش هم ادبیات عرفانی شیعی هست. ما یه ادبیات عرفانی به طور عام داریم که خب به اصطلاح از همون قرن سوم و چهارم شروع میشه، در قرن پنجم مکتوب میشه در آثاری مثل کشف المحجوب و اینها. بعد سنایی نخستین کسیه که این مفاهیم عرفانی رو وارد شعر میکنه. بعد از سنایی هم در آثار عطار و مولوی و دیگران میبینیم که این مفاهیم یک جای خودشون پیدا کردن، یعنی ما ادبیات عرفانیمون شکل میگیره در شعر. خب اینا یه سری مفاهیم و اصطلاحات و اینها هستن که خب در جای خودشون قابل بحث و بررسی هم. در شعر حافظ به اوج میرسن، در شعر شعرهای پس از حافظ هم وجود هم، بعد دیگه دوره افول میکنن، بعد دیگه تقلیدی میشه به جای ابداعی بودن. مثلا اون ابتکاری که مولوی داره در مثلا سرودن اشعار عارفانه رو دیگه در کمتر شاعری پس از اون میتونیم ببینیم. عمده کارها میشه کارهای تقلیدی، یعنی همون حرفها رو به گونه دیگر زدن، تکراری میشه کارها. و اما یه سری عرفان به هر حال از نظر کلامی شیعه، از نظر بحث‌های شیعی انتقاداتی به این نگاه‌های عرفانی وجود داره. همواره فقهای شیعه، علمای شیعه اختلاف نظرهایی رو با متصوفان داشتن، با صوفیان داشتن، و این منجر به این شده که توی دوره‌های ادبیات عرفانی شیعی هم شکل بگیره، یعنی با نگاه‌های شیعی. که حالا مثلا ما تو دوره قاجار مثلا در گنجینه الاسرار عمان سامانی، یا در مثلا روضت الاسرار سروش، آتشکده نیر تبریزی و اشعار شعرهای دیگه مثلا میبینیم که به نوعی عرفان شیعی وجود داره، یعنی ادبیات عرفانی هست با رنگ و بوی شیعی، نه با رنگ و بوی نگاه های اهل سنت یا مثلا ادبیات عرفانی به طور عام. که حالا این استمرار پیدا میکنه تا دوره معاصر. منتها نتونست ادبیات عرفانی شیعی به اون جایگاه واقعی خودش برسه، یعنی ما شاعر قدری که بتونه این ادبیات رو واقعا به اوج برسونه و همپای مثلا مولوی و عطار و اینها بتونه یک منظومه شیعی با نگاه عرفانی به سران، متاسفانه نداریم. عمده شعرهایی که این حوزه شعر سرودن شعرهای متوسط بودن.
بله، البته در حوزه علم رجال که اصلا قیامی که آقا بزرگ تهرانی کردند، آقا حسین بزرگ تهرانی، و مجلدات فراوانی در علم رجال شیعه برای اینکه مکتب فقهی شیعه و اندیشه شیعه رو در قبال اندیشه اهل تسنن پس از عهد صفویه در دوره قاجار زنده کنن و احیا کنن، اونجا داشت تلاشا انجام میشد. اما به قول شما در حوزه شعر و کلام منظوم شاید آثاری به عظمت آثار گذشتگان شکل نگرفته، یا شاید زمان آنجی که داور نهایی هست هنوز آنچنان نگذشته تا آثار این بزرگواران شنیده بشه و به هر حال خوانده بشه. اگر اجازه بدید، شما اشاره به انواع ادبی کردید، اشاره به انواع ادبی که زیر بحث ادبیات عرفانی و ادبیات آیینی می‌نشیند. جناب استاد عمار موحد هم در گونه شناسی ادبیات دینی پژوهش‌هایی داشتند در این مسئله که آیا اصلا این سبک هست یا نوع ادبیه یا یک بحث طیفی هست. اگر اجازه بدید همراه با شنونده‌ها در خدمت جناب موحدم باشیم و از پاسخ این پرسش از ایشون جویا بشیم.
خواهش میکنم. من متشکرم از اساتید ارجمند آقای دکتر علیجانی و آقای دکتر نادعلی‌زاده. بنده واقعا خودم استفاده کردم و یه نکاتی رو میخواستم عرض بکنم که الحمدلله آقای نادعلی‌زاده بیان فرمودند. فقط در این حوزه گونه شناسی، همونطور که پیش از این برنامه هم صحبت مختصری با استعالی داشتیم، گمان میکنم که اگر ما تمام انواع ادبی شعر فارسی رو به ویژه بررسی بکنیم و سبک‌های مختلف رو، اهم از سبک‌های دوره‌های تاریخی و عرض کنم که دیگر حوزه‌های سبک شناختی، رگه‌هایی از ادبیات شیعی ما درونش مشاهده می‌کنیم و اینطور نیستش که فرضاً ما بتونیم به طور قطع بگیم فلان سبک از ادبیات فارسی سبک ویژه شیعی است یا فلان نوع شیعی است، و همونطور که خودتونم فرمودید یک حالت طیفی داره و پس از مطالعه دقیق اینطور میشه برداشت کرد که فرضاً در حوزه ادبیات حماسی ما آثاری رو داریم از همون قرن چهارم پنجم به این ور که مخصوصاً شیعی است، و آثاری هم داریم که درونش از تفکرات و اندیشه ها و عرض کنم خدمت شما فرهنگ شیعی استفاده شده و منظومه های حماسی سروده شده، همینطور در ادبیات تعلیمی، همینطور در ادبیات عرفانی و در سبک های مختلف ادوار تاریخی که داشتیم. بعضی از شعرهای ما در تاریخ ادبیات شعرهایی بودند که موضعشون موضع شیعی بوده، و شاعرانی مثل ناصر خسرو که اصلا از ابزار شعر استفاده می کردن برای دفاع از ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های شیعی. حالا با توجه به این که ناصر خسرو هم میشه گفت حالا اسماعیلی مذهبه، اما خب اون هم شاخه ای از تشیع محسوب میشه، یا حتی توی ادبیات حماسیمون هم همین اتفاق میفته. علی نامه‌ای که آقای دکتر نادعلی‌زاده ذکر فرمودند دقیقاً منظومه است حماسی و شیعی که مختص جنگ های امیرالمؤمنین هست و میشه به عنوان یک مصداق و یک شاخص در حوزه ادبیات شیعی در قرن پنجم مطرح بکنیم که به استقبال شاهنامه سروده شده. همینطور در ادبیات عرفانی ما این موارد رو مشاهده میکنیم. مقوله تسنن 12 امامی از کجا به وجود اومده؟ خب ادبیات عرفانی با مقوله ویژه‌ای به عنوان ولایت رشد کرده و شاعران بزرگ فارسی زبان، هرچند میشه گفت که مذهبشون هم اهل تسنن بودند و اینها، اما این ولایت رو مصداق تام و تمامش رو اهل بیت میدیدند و مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام. برای همین فرضاً شما در آثار عطار وقتی مطالعه میکنید میبینید که از 12 امام اسم برده شده، در تذکرت الاولیا صراحتا از امام پنجم و امام ششم شیعیان اسم برده شده و باب مجزا اختصاص داده شده. خواجوی کرمانی، شاه نعمت الله ولی، جامی و دیگر شعرایی که در حوزه شعر عرفانی ما در قرون ششم به بعد آثاری رو به وجود آوردن، در جای جای اشعارشون ما جدا از بحث حب اهل بیت این ولایت رو به عنوان یک شاخصه اصلی مشاهده میکنیم. اما یک نکته که فکر میکنم باید خیلی بهش توجه بکنیم نکته است که الان در جامعه دانشگاهی و آکادمیک ما خیلی باب شده و خیلی تکرار میشه و این متاسفانه به خاطر خلأ پژوهش در حوزه ادبیات شیعی است. برای مثال یک موردی که ادوارد براون در تاریخ ادبیات خودش نقل میکنه و میگه که بعد از حمله مغول، بعد از عصر مغول، ادبیات فارسی دچار افول و رکود شده و دیگه اثر فاخری در ادبیات فارسی ثبت نشده. و این حکم دادن به این صورت من فکر میکنم خیلی بی انصاف هست.
بزرگانی مثل جامی رو حداقل داریم و نمیشه اینقدر راحت.
نه اصلا ما عرض کنم قرن اواخر قرن هفتم ملا حسن کاشی رو داریم که شاید به این دلیل که یک شاعر شیعی است و آثارش مختص مفاهیم شیعی است به چشم خیلی از حالا مستشرقان و کسانی که به نوعی میشه گفت شاید مغرضانه به ادبیات شیعی نگاه میکنن نیاد. یا بزرگی مثلا ابن حسام خوصفی که در اون عصر اشعار بسیار ویژه و درخشانی عرض کنم خدمت شما قرن نهم بله که نوآوری‌های بسیار زیبا و بدیعی در حوزه شعر مدح ایشون داره که متاسفانه
بزرگان نوآوری در قالب یا در نگاهی که به مضامین داشته
در عرض کنم حتی میشه گفت هم در قالب در فرم مثلا اون اشعار هفت رنگ، هفت گل و هفت معدنی که در متن هست صاحب زمان علیه السلام سروده و ما سابقه نداشته همچین نوع مدح گفتنی که اون تقریبا میشه گفت فضای قصائد مدیحه گذشته رو کاملا شکونده و یک فضای جدیدی هم توی محتوا هم توی فرم به وجود آورده. و بعد از قرن دهم و با سرکار آمدن صفویه هم یک عرض کنم خدمت شما زایش و پویش بسیار چشمگیری تو حوزه ادبیات شیعی داریم میبینیم که شاید قله های مثل فردوسی، حافظ، سعدی و مولوی رو در این عصر نبینیم، هر چند که نمیشود از بیدل دهلوی، از صائب، از غنی، از عرفی، از طالب گذشت. اما فکر میکنم که یک مقدار نگاه منصفانه در تاریخ ادبیات ما وجود نداره که
بعد یا نگاه پژوهشگرانه شاعری پیدا نمیشه که در مورد مباحث عرفانی و آیینی دست کم بیتی نداشته باشه، خیلی کمیابه چنین شاعری.
بله قطعا آقای دکتر نادرعلی‌زاده هم تو این حوزه فرمایشات قابل استفاده ای دارند. اما حرف اصلی بنده این هست بله. که باید یک جریانی به وجود بیاد که علاقمندان به فرهنگ تشیع و کسانی که تو حوزه ادبیات شیعی دارن کار میکنن به صورت خیلی جدی این قلمرو ناکاویده رو، این سرزمین بکر رو بیان بررسی بکنن و معادنی که توش وجود داره و هنوز کشف نشده ازش اون رگه های طلا رو، اون گوهرهای نایاب رو استخراج بکنن و یک باب جدیدی در حوزه ادبیات فارسی به وجود خواهد.
بسیار عالی، خیلی عالی از توضیحات مفصل و روشنگر شما جناب عمار موحد عزیز. تا اینجای بحث رو داشته باشیم ما حتما برمیگردیم به فصلنامه‌ای که شما به طور خاص در باب ادبیات شیعی دارید کار میکنید، فصلنامه عرشه شعر، و به مناسبت به هر حال سال روز رحلت بنیانگذار انقلاب کبیر اسلامی ما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دقایق زیادی از بحث رو هم در پایان بحث حتما اختصاص میدیم به اشعار عرفانی و منظومه جهانبینی عرفانی این حکیم بزرگوار. شنوندگان عزیز و فرهمند صدای اندیشه ها، در برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم و در این لحظه مهمان کارشناس دیگری به بحث پیوستند که به صورت تلفنی وقت مختنمشون رو در اختیار برنامه قرار دادن. جناب دکتر مهدی امین فروغی، ایشون استاد و پژوهشگر ادبیات پارسی و عربی هستند. جناب دکتر امین فروغی، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و احترام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در برنامه از فارسی تا فارسی، و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار عالی. جناب دکتر امین فروغی عزیز، ما فرازهایی از برنامه رو در حضور جناب موحد و جناب نادر علیزاده بودیم، صحبت‌های پیرامون ادبیات عرفانی و تاریخچه مفصلی از این ادبیات رو دو کارشناس عزیز ما مطرح کردند. از شما می‌خوایم از ادبیات آیینی ورود کنیم به جهانبینی امام خمینی رحمت الله علیه و به عنوان یکی از عرفا و اقطاب عرفان در زمانه حاضر یادی کنیم از منظومه افکار عرفانی این بزرگوار، و شنونده های رادیو گفتگو هم همراه با ما از بیان شما استفاده خواهند کرد.
مقدمتا باید عرض کنیم که ادبیات حکمی، ادبیات عرفانی و به طور کلی ادبیات تعلیمی ما خب شاخه ای است از درخت تناور ادبیات ما و خدمات بزرگی رو به فرهنگ اندیشه ما داشته این شاخه پرثمر. اما ابتداعا باید دلیل این پرثمری و تأثیرگذاری رو بررسی کنیم و ناگزیر هستیم نگاهی به شعر و تأثیر شعر در دورانهای مختلف تاریخی داشته باشیم و بدانیم که چه شد که حکما، چه شد که عرفا و چه شد که علمای بزرگ در شاخه های مختلف علمی روی به شعر آوردن و از شعر برای نشان دادن افکار خود و تبیین اندیشه های خود مدد جستن. به راستی میبایست نگاهی سخت گذرا داشته باشیم به چیستی شعر و اینکه شعر به راستی از چه زمانی آغاز شد، اینکه به راستی نخستین شاعر چه کسی بوده و اولین شعر چه زمانی سروده شده بر ما معلوم نیست. اما دولت شاه سمرقندی در تذکرت الشعرا، تذکره نویس قرن نهم هجری است، در تذکرت الشعرا که پس از لباب الالباب محمد اوفی قدیم ترین تذکره شاعران در ادب پارسی است، نخستین شعر رو به آدم ابوالبشر نسبت میده و میگوید که نخستین شعر را آدم علیه السلام سرود، هنگامی که حابیل را قابیل مشؤوم بکشت، اندوهی عظیم در دل او پدید آمد و گفت: تغیرت الزمان و من علیها، که در بعضی نسخ آمده تغیرت البلاد و من علیها، فوجه الارض مغبر قبیح و تغیر کل ذی لون و طعم و قلب شاشت الوجه الملیح. میگوید روزگار عوض شده، تغیرت الزمان، مردم روزگار هم عوض شدند، صورت زمین غبار آلوده و زشت شده، تغیر کل ذی لون و طعم، رنگ و طعم از همه چیز رفته، و قلب شاشت الوجه الملیح، صورت زیبا و صورت دلپذیر هم کم شده. این رو به آدم ابوالبشر نسبت میدهند و این نقل گرچه پشتوانه تاریخی قابل قبولی نداره، اما از اهمیت شعر نزد پیشینیان نشان میده.
جناب دکتر امین فروغی بزرگوار، استاد گرامی من، خیلی زیبا میفرمایید و خیلی آهنگین و دلنشین هم صحبت میفرمایید. در این فراز برنامه اگر لطف بفرمایید رهنمودهای پیرامون این که خب به هر حال شعر ابزار انتقال پیام هست و این فراز و فرود موسیقایی که در کلام هست و اون آرایه‌های بلاغی مسلماً بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم قدسی، ملکوتی و عرفانی هست. از ادبیات عرفانی هم برای شنونده‌های ما دقایقی صحبت بفرمایید ممنون میشیم و برگردیم به منظومه افکار امام خمینی رحمت الله علیه.
بله به زودی به موضوع خواهم پرداخت. این
چون فرصت برنامه ضیق است من عذرخواهی میکنم در نشست‌های دیگری حتما پیرامون این که شعر چیست و اصلا از وجوه مختلف حالا موسیقایی، قالب شناسی و مضمون شناسی به شعر ورود خواهیم کرد با حضور حضرت عالی انشاءالله اگر افتخار داشته باشید.
خواهش میکنم. بله اهمیت شعر در این است که مردمان در گذشته به شعر با شگفتی مینگریستند و دلیل این که حکمای ما و عرفای ما به خصوص از این ظرفیت استفاده کرده اند برای بیان اندیشه های خود ظرفیت بالای شعر هست. مستحضر هستید که در گذشته مردمان از شعر به عنوان سحر حلال یاد می کردن و برخی بر این اعتقاد بودند که شاعران پیامبرانند و نظامی در مخزن الاسرار بسیار زیبا گفته است که بلبل عرشند سخن پروران، باز چه مانند به آن دیگران. شاعران پیوسته و شعر همواره از قدرتی در جوامع و فرهنگ ها برخوردار بوده است که علمای رشته های مختلف سعی می کردند از این ظرفیت استفاده کنند و حکمای ما و عرفای ما هم از این دایره مستثنا نیستند.
آقای دکتر امین فروغی، من احساس میکنم تأکید شما بر اون مؤلفه غیباموز و الهامی که در ذات و بطن شعر نهفته، یعنی در بطن موسیقایی و ساختار موسیقایی شعر یک مؤلفه غیباموزی هست که بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم عرفانی و ملکوتیه.
بی تردید.
خب بسیار
بی تردید. چنان که عرض کردم همه رشته ها ما اگر بخوایم فهرستی رو تهیه بکنیم از شعر بهره جستند برای اندیشه های خود و بیان مافز ضمیر خود و این وسیله بهترین ابزار است به جهت ماهیت خود برای حکما، برای عرفا و برای کسانی که در آسمان معنویت پرواز میکنند. و چه بسیار ما علمایی داشته این که اینها شاعر نبودند در بدایت امر، ولیکن اینها آمده اند و از این ابزار استفاده کرده اند و افکار خود رو در این قالب ریخته اند.
بله مثل ملا هادی سبزواری رو داریم، میرداماد رو داریم، خود ملا صدرا در مثنوی های عرفانی بسیار قرایی مثلا مفاهیمی مثل سیب تفکر که اشاره به جمجمه آدمی داره و اشاره به کره قلب داره، مفاهیم عرفانی رو اینچنین در شعر آوردن و از شعر استفاده کردن. بسیار عالی جام دکتر امین فروغی، اگر فرصت دارید ما افتخار خواهیم داشت که همراه ما باشید تا پایان برنامه، چند دقیقه هم در خدمت جناب دکتر نادعلی‌زاده باشیم در ادامه صحبت شما و مجدد در خدمت جناب عمار موحد که از مباحث عرفانی امام خمینی هم برای ما صحبت بکنن. جناب نادعلی‌زاده صدای بندر میشنوید حضرت عالی؟ جناب دکتر مسلم نادعلی‌زاده بزرگوار صدای بندر دارید شما؟ خب گویا اتصال قطع شده، بهانه مختصری باشه تا دقایقی در خدمت جناب دکتر عمار موحد باشیم. جناب موحد برگردیم رو منظومه افکار امام خمینی و از عرشه شعر برای ما که این حرکت جدید شما و مجموعه دستاندرکار و همکار شما برای شناساندن مفاهیم ادبیات شیعی چه کردند و چه برنامه‌هایی پیش رو دارند؟
چند دقیقه من حسب امر شما در خصوص اشعار امام خمینی عرض بکنم که بیشتر اشعاری مد نظر بنده است که فضای آیینی دارد. خب میدونید غزل امام خمینی غزلی است عرفانی که اگر بخوایم از لحاظ سبک شناختی هم بررسی بکنیم در حوزه سبک عراقی قرار میگیره.
بله.
و به نوعی ایشون میشه گفتش بازگشتی داشتن به غزل عرفانی سبک عراقی و عمده مضامین هم مضامینی است که کسانی که با حافظ آشنان، کسانی که با عطار آشنا هستند اون مضامین رو به گوششون خورده و در کل میشه گفت شعر سخت و گرهداری نیست غزل عرفانی امام خمینی. اما یه بخشی از دیوان ایشون قصائد، مخمسها و اشعار آیینی ایشون هست، آیینی به معنی شیعی.
بله.
و اشعاری است که تو فضای مدح سروده شده. برای مثال مخمسی رو ایشون دارن که گمان میکنم هم در اوایل جوانی هم سروده شده، در توصیف بهار و مدح امام زمان، که گویا اون سال نوروز مقارن بوده با میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که
در نیمه شعبان.
بله بله.
بسیار عالی.
بیتی دارد که قدسیان را نیز در لاهوت جشنی شادی افزاست، چون که این نوروز با میلاد مهدی تو امان شد. یا قصیده مجزا دارن،
امام صاحب زمان شد، قصیده معروفیه.
بله بله. قصیده هم مجزا دارند که در اون قصیده هم شکایتی است از وضعیت موجود و نگاهی به وضعیت موعود، که در بیتی میگوید جمعه میگوید من آن یارم که دائم در کنارم، نیمه شعبان مرا داد عزت و جاه گرانی. قصیده دیگه ای دارن بهاری است با موضوع انتظار، یعنی تخلص این قصیده به انتظار ختم میشه. و اما شعر ویژه‌ای که من میخواستم نکته‌ای رو هم راجبش عرض بکنم، شعری است که در مدح حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها سروده شده و شعری است بسیار متنتن و از لحاظ زبانی شاید بشه گفت که بسیار بالاتر و والاتر از دیگر اشعار مدحی ایشون است، که
فخیم و فصیح.
بله. ای ازلیت به تربت تو مخمر، وی ابدیت به طلعت تو مقرر.
مفتعلن فاعلات،
یک وزن بسیار سنگین و متنتن و خوب. تا نکته اینجاست که نشون میده ایشون خیلی حواسش به ظرافت‌های اعتقادی و ظرافت‌های عرض کنم خدمت شما که شیعی مدح بوده.
آقای دکتر موعد، اگر ابیاتی همراه دارید بشنویم از این قصیده.
من همین این یک بیت رو می‌خواستم، این بیت مطلب و این بیتی که محل بحث من هست، که زیرکانه ایشون از یعنی پا رو فراتر از حد متن نمیگذارن و به ساحت قلوب وارد نمیشوند. با حتی میشه گفت با یه نهی که تو این بیت آمده که گفتند لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. با یک نفی از ساحت قلوب ایشون کلن کنار کشیدند. و این زیرکی متاسفانه در برخی شعرای جوان امروز ما وجود نداره و آن شاید به خاطر عرض کنم که عدم تسلطشون به مبانی کلامی ما، به مبانی فقهی ما و شناختن چهارچوب شعر مدح و مرثی است. چون من گمان میکنم، یعنی شاید باید خیلی بیشتر بحث کرد روی این حوزه، که شعر شیعی با تمام دایره وسیعی که داره اما شعری است مقید و به قولی اون اصطلاح شعر ملتزم به حب آل الله، و من معتقدم که ملتزم به چهارچوب اعتقاد شیعی، چون خیلی شاعری که تو این فضا وارد میشه باید زیرک باشه تا از اون حد و
حدود باورها فراتر
نگذاره که به اون ساحتهای اسطوره‌ای، به ساحتهای خرافی و اینها وارد نشه و شعر برای مخاطب باورپذیرتر میشه.
اگر اجازه بدید 10 ثانیه بنده هم ورود کنم.
خواهش میکنم.
خیلی جالب بود نکته بلاغت شناسانه رو آوردید در این بیت از حضرت امام خمینی، این که لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم، مصرع دوم چه بود؟
دخت خدایند این دو نور متحر.
به به. با آیه لم یلد و لم یولد که خداوند نزایده می شود نمیزاید، استفاده بلاغت شناسانه کرده، وگرنه این دو بزرگوار حضرت صدیقه متحره و حضرت معصومه علیهم السلام دختران خداوندند، یعنی یک استفاده بلاغت شناسانه. و این میخوام فقط اینو بگم، این چون این استفاده هایی از آرایه های ادماج که به قول معروف اصطلاحا در ادبیات میگن چیزی را در زیر لباس پنهان کردن، معنی تحت لفظیش، مال مقامات بالای شاعرانگی هست. آره، این نشون میده که نه تنها منظومه فکری ایشون در علو مقامات عرفانی سیر میکرده، از لحاظ زبان شناسی و تسلط بر فنون بلاغی و ادبی هم و